خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. من رضا امیری، امروز یک شنبه هفتم مهر ماه برابر با 29 سپتامبر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. در ابتدای یک موزیکی رو از آقای علی زنده وکیل برای شما پخش خواهم کرد به اسم لالایی. با امیدوارم که خوشتون بیاد از این موزیک. با هم میشنویم موزیک رو.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک آنج خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده. تلاتم هایم باج جدای زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیرین دیگه چشمم به دنیا وانه میشو، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشو. صدام غمگین از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بودم که شمعم میل خاموشی من نیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من نیست. تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندید.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت آقای غلامرضا محمدی مقیم ترکیه هستیم، فعال سیاسی هستن امروز که در برنامه مختلف در خدمتشون. آقای محمدی سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگانتون، با افتخار بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای محمدی، شما در جریان هستیم به خاطر به هر حال اون رشته که دارید و فعالیت سیاسی دارید انجام میدید، از تمام امورات داخلی و خارجی اطلاعاتی دارید. حالا نظرات شما رو در رابطه با تنش‌هایی که در منطقه ایجاد شده و یک سرش ایران هست، یک سرش امریکا هستش و عربستان و کشورهای منطقه، یه تحلیلی برای ما از این اوضاع بدید تا ما سوالاتمون از شما داشته باشیم.
خدمت شما هستم که در صحبتی قبلی با هم داشتیم من همین مسئله گفتم، حالا خود بازترش من خدمت شما. ما دیگر هم بی نتیجه رسیدیم بعد از 40 سال، بعد از یک عمر تقریبا برای عده، که اینا همه بازی پشت صحنه است. یک کلیپ من دارم بنام سیرک و سیاست، اینا این پشت همه دست خودشونه و اونم این هست که این بازی مثلا اگه ببینید دو حال داره، یا آمریکا میتونه بگه که ایران اون پای چیز نفت زده ما عربستانو، یا نزده. در هر دو صورت آمریکا و اروپا اینا همه محکوم هستن. چرا؟ چون که شما این همه لشکر رو آوردین اینجا، این همه ناوگان رو آوردین فلان، نتونستین کنترل رو پوشش بدین، پس دروغ میگید. خودتون توی قضیه هستید، میخواستید نفت رو گرون کنید، میخواستید یک تحول در دنیا ایجاد کنید برای خودتون، ولی وقتی که همه جا رو خراب کردید، همه جا امنیت نیست، همه جا اقتصاد نیست، همه جا کارا خوابیده، برای کجا؟ توجه کرد متاسفانه اینها دوراندیشی نکردن، دوراندیشی اصلا نبود. 100 سال اخیر دنیا رو به آتش و جهنم تبدیل کردن. در نتیجه حوثی‌ها که اومدن حمله کردن به عربستان، اونم باز بی‌عرضگی آمریکاست، اونم از بی‌لیاقتی آمریکاست و اروپاست. یا عمد تو قصه است که حمله کنن بعد عربینا برن اونها رو آزاد کنن، عین اون جنگ آفریقا و اون دخترا رو می‌دزدیدن و بعد پولی بگیرن. عربستان هم یه حد توانداری، یه حد است. من با اعتقاد شخصی این هست که اینا همش بازی هست، اینا حکومت عروسه خیمه شب بازی این هاست، جنگ زرگریه و سیاه بازیه، غیر از این هیچ چی نمیدم. چه اوسیا، چه ایران، چه جریان عراق، چه هشت شعبی، چه فاطمیون، چه زینبیون، تمام اینها رو که بر هم میزنه با داعش، اینا یک سیاه بازی بزرگیست، ولی را سیاه بازی هیچ وقت به جایی نمیرسه. من خدا شما هستم.
خواهش میکنم. خب شما تحلیلی که دادین، یعنی این در واقع به نوعی میشه بگیم براءت دادین به جمهوری اسلامی از حمله به آرامکو و تاسیسات نفتی عربستان، و حال ما میدونیم که ایران با عربستان به لحاظ به اصطلاح عقیدتی مشکلات زیادی داره در منطقه، و از طرفی هم میبینیم که گروه هایی رو همون حوثی‌هایی که شما بهش اشاره کردین رو دارن خب حمایت مالی میکنن. آقای محمدی، نقش امریکا که مشخص بوده از اول در منطقه به دنبال منافع خودش هستش، همجوری که میدونیم که عربستان براش یه گاو نهمن شیرده که به حال اصطلاحیه که افتاده بر سر زبان ها. اما میخوام بگم نقش ایران این وسط چی میتونه باشه، چی کار یعنی میتونه چه استفاده یا چه بهره ای از اینجا ببره؟ آیا بهره یعنی این حمله به تاسیسات نفتی عربستان میتونه به نفع ایران باشه، میتونه به ضرر ایران باشه؟ اینا رو میخوام بدونیم.
من اون زبونی که بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو براحتیده میبرم از دهنم میزنم بیرون. ببینید اینها
نه منظور من ببخشید آقای مهدی، براحت منظورم از اینی که برها شما توی صحبتاتون
نه نه من چه حرفم چیز دیگه است. خود آمریکا یه هفته درست در مورد حکومت زمانم گفته تروریست، حکومت تروریست درست شد. اینا نیابتی کار میکنن، اینا مزدورن، مزدور که براحت نداره، مزدوری که نمیفهم منافعش کجاست، ضررش کجاست، فقط عامل دست یک سری کشور دیگه هست. مثلا خامنه‌ای میدونه داره چیکار میکنه؟ اصلا نه، بدون دستور میگیره اطاعت میکنه، چون ضعف دست اینا داره. یک مزدوری در خدمت مافیای روسیه، درست شد؟ من بهش گفتم بوت روسی. اینا هیچ وقت به راحت نمیشن. اونها به اینا دستور میدن، هم توی تشکیلات ببینید تو حکومت دارم من کلیپ دیشب میذارم راجع بحث چین و ایران و بحث مطرفه، اینا همه رو خواهم گفت. حکومت جمهوری و اسلامی دست دو گروه در دنیا اسیر بود، یکی دست آمریکا و اروپا و روسیه، یکی دست مؤتلفه که مؤتلفه رو من به شما خواهم گفتم شب کلیپ خواهم گذاشت. در نتیجه نه هیچ وقت براحت نمیشن. این چه نفعی داشته 40 سال بگین یک کار مثبت در طول 40 سال کردن؟ چرا؟ چون آدم خودشون نبودن، همیشه گوش به فرمان بودن، ببخشید جای دوست دشمن به اونا نشون میدادن. مرض الان هیچ وقت براحت نمیشن. حوثیام که اصلا حوثیارا اینا تحریکشون میکنن به خاطر اون دستوری که از اونجا بهشون داده میشه. شاهنشاه در سال 1953 به علم گفت علم هم صدام آمریکایی هم قذافی، تاج کردید. بعدا باورش نشد، ولی بعدا دیدیم وقتی که صدام به کویت حمله کرد طبق دستور کی حمله کرد؟ طبق دستور آمریکا حمله کرد که آمریکا بیاد اینجا مستمسکی دست باشه. اونم یک مزرعه اینا بود، چه فرقی میکنه؟ وگرنه کشورش بود نابودی میکشون. 480 هزار نفر یک شب تو بین بصره و بغداد اونجا با آتش میکشون همه از بین میبرد. نه الان اینا عامل هستن، ولی شک نکنید. بس اینا مزدور، اینا خائن به کشور و به ملت ایران هستن، خائن به خودشون هستن خوشبختانه. اینا هست که تحت هیچ چند به رد نمیشن، ننگ تاریخ بشریت خواهم بود و هستن، داری شک نکنید. این قصه اینا هست که برای منافع اونا کار میکنن، اما همیشه حساب اشتباه در میاد دیگه. یه جایی میشه که مثلا این کار کردن، اون کار کردن، حالا آمریکا خودش زری شد، خار شد، تو دنیا مزکه عالم آدم شد، تو کشور افغانستان مزکه عالم آدم شد، رفته با طالبان نشسته مذاکره میکنه، اما طالبان شب و روز میزنه. بیشترین کشتار در چند سال گذشته طالبان تو همین مایک با اینا مذاکره داشت، یا در کره شمالی آمریکا چیکار کرده؟ همه مسخرهش میکنن. فهمیدن این پوشالی، این توپ تو خالیه، توجه کردید؟ الان اینا فهمیدن، ولی کاری نمیتونن بکنن. الان مشکل حکومت جمهوری اسلامی، ننگ تاریخ بشریت، مردم ایران هم که دیگه دست دوست رو مردم ایران رو شده دیگه، هیچ رقم نمیتونن دیگه آره سر مردم کلا بذارن. خودشون خوب فهمیدن این قصه، اینجاست که اونها باید برن. اما مشکلی که الان عمده آمریکا داره میخواد کار بکنه، دنبال یک جانشین میگرده. دو سر حکومت ساقط شده است، چون فساد و تباهی و دزدی و جنایت و خیانت تمام اینا رو موریانه خورده. حکومت الان آمریکا و اروپا دارن میخواد کار بکنن که واسه یه نفر بیاد دست شده خودشون باشه، کسی رو ندارن. شما تعجب کنید در طول یک سال گذشته اینا با 60-70 نفر جلسه گذاشتن، ولی هر چی حساب میکنم اینا توی مردم دیگه پایگاه و جایگاهی چیه ندارن.
درسته. خب به هر حال شما به این نکته اشاره کردین که خب امریکا دنبال منافع خودش هستش، همین مسئله برجام، از خارج شدن از برجام یک بهانه به دست در واقع رهبران جمهوری اسلامی داده تا بتونه مردم خودشون ساکت کنن. بعد با خیلی از مردم هم که به هر حال ما صحبت می‌کنیم، حتی فعالین سیاسی مثل شما، اونا به این اشاره کردن که حالا ما کاری به جمهوری اسلامی نداریم، به هر حال به اینکه حکومت دیکتاتور هست یا نیست، ولی یک مسئله رو به اسم برجام اینا به عنوان پروتکل امضا کردن، امریکا به راحتی زده زیرش و اومده بیرون. اروپایی‌ها هم دارن میگن ما از به اصطلاح برجام خارج خواهیم شد و نقشه داره که در واقع به اصطلاح موشک‌های ایران رو ساقط کنه. خب به هر حال ما میدونیم حالا هر کشور نیاز به این داره که نیروی نظامی قوی داشته باشه. ما نمیتونیم این قضیه رو به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی و یا با حکومت جمهوری اسلامی مشکل داریم نادیده بگیریم. به نظر من، این نظر شخصی من هستش، من فکر میکنم در حال حاضر مذاکره با امریکا بر سر به اصطلاح مسائل نظامی عاقلانه نباشه. چیزی که به هر حال امریکا میخواد همونجوری که قدرت در واقع منطقه رو میخواد ضعیف کنه، ایران هم میخواد به نوعی ضعیف کنه. دیدگاه شما در رابطه با این مسئله چی هستش؟
چرا صورت مسئله رو پاک میکنیم ما؟ چرا اصلا نمیگیم چرا برجام باید اتفاق بیفته اصلا که بعد از بیان بیرون؟ تاج کردید. اینا وقتی که برجام بودی شوا بود نفت 345 دلار، غیر از اینه؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از برجام که تشکیل دادن، چون اینا گفتن اینا اصلا یک جو شعور ندارن، یعنی واقعا شعور نمیدونن یعنی چی، آمدن از برجام بیرون، نفت 145 دلاری شد چقدر؟ 45 دلار ها. یعنی درآمد کشور اگه درآمدی هم بود که باز به نفع حکومت دیگه بود، شد یک سوم. این کجاش به نفع؟ برجام خودش هم بازی خودشون بود درست کردن. چرا باید برجام باشه؟ چرا باید دنیا ما رو تحریم کنه؟ چرا باید به سفارت آمریکا رو بگیریم؟ چرا باید این کارا رو بکنیم؟ چرا باید تروریستی کار بکنیم؟ چرا باید اینجا حمله کنیم؟ چرا باید تو عراق دخالت کنیم؟ چرا باید تو افغانستان دخالت کنیم؟ چرا تو یمن دخالت کنیم؟ چرا در چین دخالت نمی‌کنیم؟ اونم مسلمون کشتن. چرا در بنگلادش دخالت نمی‌کنیم؟ اونم مسلمون کشتن. پس اینها چون بنگلادش چیزی نداره. چرا مواد مخدر در کشوری که پولدار هست پخش میشه، در کشور فقیر پخش نمیشه؟ چون منافعی ندارن اونجا، در اینجا منافعی هست براشون، تعریف شده براشون، درست شد؟ اگر یمن یک کشوری بود با یک کشور فاصله با چی عربستان، هیچ کس به کاری و کارش نداشت. الان کشور فقیر تو منطقه خیلی زیاد هستن، اما اینها فقط برای دوشیدن هم گاوی که فرمودید عربستان و امثال هم هست، درست شد؟ این گاو هم یه حدی توان داره. الان مردم عربستان همه دارن کم کم آماده میشن برای قیام و برای سرنگون کردن حکومت بن سلمان بدون برو برگرد. شک دارید قصه نکنید، توجه کردید؟ من مطمئنم، بازم تکرار میکنم، این جریان انفجار آرامکو هماهنگی نیروهای مخالف اپوزیسیون خود داخلی خود عربستان بود. شک دارید قصه؟ من ندارم، دیروزم گندش در میاد. پس در نتیجه میخوام بهتون بگم که کدوم اصله، کدوم جنگ. شما ببینید در یک عملیات نظامی در دنیا یه قاعده است، میگه آقا در یک عملیات نظامی اگر بالغ بر 2.5 تا 3% تلفات رو عملیات شکست خورده است، در این 40 سال چند تا موشک زدن؟ چه کار کردن؟ کدوم موشکشو درست عمل کرده؟ تلرانس چقدر بوده؟ 1% 2% قابل قبول، نه که تلرانس 70-80% باشه. موشک می‌خواستن بزنن به کجا؟ نقطه زن اینجا بزنن 20 کیلومتر سیم اونور خورده. اینا همش بازیه. بعد من شما بهتر از همه میدونیم، خوبم میدونم، مردم خوب میدونن. یه ماشینا به شما میفروشن، یه ماشین 0 کیلومتر 2019 بهتون میفروشن، میگن آقا ورده بوری هم سیوی چی هم سنش، برو قسطاشو پرداخت کن از مثلا 6 ماه دیگه. اگر 3 تا قسط ندی هر جای دنیا باشی اون ماشینو میخوابونن، هر جای دنیا باشی. اینا که توانی اینو دارن، اون مشتکا رو میدونن. همون یک چند چیز دادن مفاجئه کردن، زدن چند جا داغون کردن، تو کرج چه اتفاق، تو مرار چه اتفاق افتاد. پس اینا همش بازیه. ولی مردم خوشبختانه از خواب بیدار شدن، مردم متوجه شدن که اینا همه شومن هستن، اینا همه جیب خودشونن. پدر پسری با هم رفتن سینما، از سینما که اومدن بیرون، پدر گفت پسر جان فیلم می‌خواست ما چی بگه؟ گفت پدر جان می‌خواست بگه رفیق بد بده. گفت نه. گفت می‌خواست بگه مشروب خوری اینجوریه. گفت نه. هر چی گفت نه. گفت پچی بابا. گفت می‌خواست دو تا نجیب من، دو تا نجیب تو در بیشی خودشون بکنن. این کل هدفشونه. ولی این راه‌ها، این جاها به هیچ جا نخواهد رسید. بدون برو برگرد. همونجا که آمریکا 20 سال قبل رده پنجم بدهکار دنیا بود و چین هم همینطور، ژاپن هم همینطور، الان چین، ژاپن و آمریکا در صدر بدهکارترین کشورهای دنیا هستن. نجیب ملتشون می‌خرن با سهام فروختن و کلاهبرداری از ملتش به اینجا رسیدن دیگه. الان آمریکا داره سهام برای 50 سال میفروشه، یعنی برای 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، یعنی چی؟ یعنی مسخره ترین تصمیم اقتصادی تاریخ بشریت. پس اینا قاطی کردن همشون. برجام هم علت چی بود؟ کی برجام درست کرد؟ خودشون درست کردن. کی خراب کرد؟ خودشون. قصه قلعه میکنن. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب حالا در این مابین به حال عربستان هم این نقشی داره. نظر شما در نسبت به مسئله حالا آرامکو، حالا به حال هر جوری از تقصیرها رو در واقع هدفش رو به سمت جمهوری اسلامی گرفتن، واکنشی به نظر شما خواهد نشون داد نسبت به این مسئله؟
کی؟
عربستان.
عربستان خودتون بهتر از من میدونید، عربستان الان یک گوشت قربانی است که هیچ وقت اونا شاهنشاه اینو میدونست. شاهنشاه در کتاب سقوط افتادنا آوردن که هدفش بود که عربستان رو در دست بگیره، بدون خونریزی، که عربستان قدر موقعیت خودش در دنیا بدونه. شما میدونید همیشه درگیری توی عربستان توی خود دربار و اطرافیانشون بوده. توجه کردید؟ همین آقای بن سلمان سر کار با این سن سالش چه کاری اول از همه کرد؟ اول از همه اومد هر چیز شاهزاده و غیر شاهزاده رو همه که از زندان میلیاردشون گرفت که چی بشه؟ بابا جون این قایم کشور برای فرهنگ بار اومده. عربستان کاری میتونه بکنه؟ چه کار میتونه بکنه؟ الان عربستان فهمید که بابا آمریکا همش حرف مفته یا عمده. نتونست یه پوشش بده اونجا. آرامکوی که یه گنجش 10 کیلومتری شارعت بشه اونجا رو هوا میزنن زدوای کار میکنه. چطور زدوای کار نکرد؟ چطور اون همه اسلحه و اینا بهش کار نکرد؟ بازی چیزی است. عربستان از خودش هیچ اراده‌ای نداره، حتی یه اراده‌ای که بخواد سرش بچرخونه. فقط میشه کرکر هرکر میکنه. اگه اینقدر شعور داشت این اتفاق ترکیه رو قاشقچی میذاشت بیفته؟ پس شعور حرفا ندارن، اصلا درک حرفا ندارن. در نتیجه یک عاملی هست که در دست خود آمریکا و کشورهای منطقه است، به قولش میگاوه شیرده است، گاو چیکار میتونه بکنه؟ بره بچره، بیاد و شیر بده، کار دیگه میتونه بکنه، فوقش هم چیزو سرش میبره میذاره کنار. این کل قصه است.
بله، جالب گفتید. نقش به هر حال جمهوری اسلامی رو در این برهه از زمان چگونه می‌بینید؟ با اینکه به هر حال می‌بینیم که آقای خامنه‌ای تأکید بر عدم مذاکره داره، به هر حال مسائل اقتصادی مردم رو تحت فشار قرار داده، آخرین قصه، آخرین داستان به کجا خواهد کشید؟ حالا شما همیشه تو صحبت ببخشید، تو صحبتاتون میگین این رژیم باید بره، رفتنی هست. 40 سال هم به هر حال اپوزیسیون های حالا هرچند ضعیف گفتن، تلاش کردن، با توجه به مسائل که الان وجود داره، رسانه‌ها در اختیار همه مردم هستش، اطلاعات به روز به دست مردم میرسه، میبینیم که اتفاقی نیفتاده و جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستش متاسفانه و داره دست به به حال اعمال تروریستی خودش به اهداف خودش میزنه. چه باید کرد با این رژیم؟
ببینید، اولا اسم حکومت جمهوری اسلامیه که نه جمهوری هست نه اسلامی هست، درست شد؟
ده.
تمام کاری که کرده ضد جمهوری کار کرده، ضد مردم کار کرده و ضد اسلام کار کرده، تا اینکه شکی ما نداریم. اما حکومت اون 30 سال اول 35 سال اولش ورش کنید، چون اینها با شیادی، با برمیزی، با برمیزی از زمان صفویه شده بود. برای ببینید، زمان صفویه حدود 200 سال 200 خورسن حکومت کردن، قبلش عباسیان 500 سال حکومت کردن. اینا الان آمدن دایه اینو داشتن، میگفتن آقا اینا رو بادشون میکردن دیگه، اینا رو باد میکردن. میگه نفر چیز میکرد، خواست یه کاری بکنه، بعد چیزش گفته حساب دست، گفت برو با من، گفت آقا میزنن، گفت برو با من، گفت زندان داره، گفت برو با من، گفت اعدام داره، گفت برو با من. بعد که گرفتنش اتفاق افتاد، بعد گفتش که خب حالا چیکار کنم، دست گفت به من چه، گفت زندان، گفت به من چه، گفت اعدام، گفت به من چه. اینا بس اینجاست، اینا تو خودشون چندین گروه هستن، اینا چه کار کردن برسه مملکت؟ اینا فقط عامل بودن که حکومت کنن، فقط شاه بره حکومت کنن، به شکم از شکمشون برسن. قرارداد الجزایر می غیر از این بود که اینا شاه اینا به آمریکا قول دادن 25 سال چرا کنن، اینا ساقط نکنن. خب آمریکا نکرد، نمی‌کردن. تمام این سناریو، تمام این بازی ها پشت پرده است که الانش وقت نداریم، نمیتونم پشت پردهش بگم، ولی حتما کلیپ می‌ذارم و خیلی دوست دارم کلیپ فقط خودتون گوش کنید ببینید دیگه چی می‌گم. کل پشت پرده خواهم گفت. شما یه جمله رو دیدین 40 سال یه جمله رو تکرار میکنن، همه مسئولین، مردم، وزرا، وکلا، خامنه‌ای، خمینی، دجال، همه اینا تکرار میکنن یه جمله است، همشون میگن که ما میخوام کار کنم. نمیذارن. کی نمیذاره؟ کی نمیذاره؟ وقتی مشکل رو نمیدونی چه مشکل حل بکنی؟ کی نمیذاره تو کار بکنی؟ بحث کی است؟ پشت قصه است. همه سناریو نوشته میشه، یه دولت در سایه داریم، سالیان سال هم هست داریم، اونا خط میدن و اینا اجرا میکنن، بقیه هیچ چی دیگه نیست. این جریان چی قزل حسن ها کی را انداخته کشور که مردم سرگرم کنه؟ مردم تا 4-5 سال قبل 30 میلیون بی صفحهشون رای دهنده داشتیم. چرا داشتیم؟ چون اینا قزل حسن ها پولشون میذاشتن، سود چی میگفتن؟ گفتن گور پدر دنیا کرده. توجه کردی؟ الان خودشون هم تو چاه هستن، اینا هم تو چاه هستن، همه اینا. حکومت جمهوری اسلامی هیچ وقت از خودش بعضی یک جور اختیار نشه، اما در کار تروریستی و خرابکاری چرا؟ بچه بیا بخرب که دیگه نمیکنن، دیگه بچه سپاه همراهی نمیکنن، رفتن نیابتی کار میکنن. کجا تونستن یک کار خودشون انجام بدن؟ به من بگی در دنیا، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. با توجه که به وقتمون هم رو به پایان هستش و ما در گفتگو بعدی خواهیم داشت با یکی از عزیزان دیگر، اگر صحبت خاصی ندارین از خدمت شما ما مرخص بشیم.
من خدمت شما عرض کنم که من در مورد مافیای پشت قضایه و بعضی مسائل و بحث این مؤتلفه که جنایت ها و خیانتی زیادی کشور کرد، به امید رسیدن به اون جایی که اون توهماتشونه دیگه، نه یک کلیپ میخوام به دوست دارم، یک نیست چهار کلیپ بذارم، توصیه میکنم به عنوان یه چیز تاریخی تو ذهنشون مرز باشه، کلیپ سعی کنم ببینن. از شما خیلی ممنونم که یاد من کرد.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و امیدوارم که بازم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با هم یک موزیک رو میشنویم و بعد میریم به گفتگوی بعدی میپردازیم. موزیکی از آقای محسن ابراهیم زاده به اسم دونه دونه.
محسن ابراهیم زاده. دونه 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 بین سیکه حالا بینمونه، مال خود خودمونه، ما رو به هم میرسون. دونه 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 دونه، یه ستاره تو آسمونه، یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره، عاشق یاره، من نمستم و هوشیار حال جدیدی بینمونه یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه آدم از تک و تنهایی بدجوره میترسونه این زندگی زندگی نمیشه باشه یه زندونه چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه نفسی هوای منی والا بری پایین بیای تو دیگه برای منی یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه آدم از تک و تنهایی بدجوره میترسونه این زندگی زندگی نمیشه باشه یه زندونه چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه چشاته که دلما میلرزونه آدم از تک و تنهایی بدجوره میترسونه این زندگی زندگی نمیشه باشه یه زندونه چی داری که نفساتم آخه یه جورایی درمونه
شنوندگان عزیز امیدوارم که از موزیک خوشتون اومده باشه. در این بخش در خدمت جناب دکتر مهدی خزعلی فعال سیاسی خواهیم بود. آقای دکتر خزعلی من سلام و عرض ادب خدمت شما دارم و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز من هم ضمن تسلیت ایام محرم در خدمتتون هستم برای تحلیلی که میخواید.
خواهش میکنم. تشکر آقای دکتر خزعلی. خب در شرایط فعلی که همونجوری که در جریان هستین تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی، امریکا و عربستان در منطقه هستش، یه تحلیلی در این موضوع به ما بدید تا من سوالا رو از شما داشته باشم.
عرض کنم خب هم تحلیلی که شاید یک سال پیش بنده عرض کردم که به هر حال منطقه آبستن بحران جدیه. شاید 30% خطر حمله نظامی آمریکا، نه جنگ آمریکا، اگر بخواهد آمریکا دخالت کنه، یک حمله 72 ساعته و زدن زیر ساخت‌های کشور هست. ولی 50% اگر ما ببینیم که خطر جنگ عربستان و متحدان با ایران هست که بخشی از جمهوری خواهان آمریکا و اسرائیل طالب یه همچین جنگی هستند که این 7 تریلیون دلار سلاحی که در کشورهای عربی و منطقه انباش شده اینها مصرف بشه و باز بازار سلاحی باشه و طبیعتاً چیزی شاید بیش از 40-50 هزار میلیارد دلار بازسازی این کشورهای درگیر جنگ باز هم بازاری میشه برای غرب. طبیعتاً اسرائیل و اقلیتی از جمهوری خواهان طرفدار چنین جنگی هستند، اما بن سلمان و عربستان میدونند ورود به همچین جنگ یعنی نابودی آل سعود و حتی جمهوری اسلامی، یعنی دو کشور اگه وارد جنگ بشن هر دو نابود میشن و طبیعی است که ایران و عربستان دنبالی همچین جنگی نباشن. برای همین هم هست که خویشتنداری میکنن در جرقه هایی که بارها و بارها میتونست جرقه این جنگ زده بشه، اما خویشتنداری عربستان و ایران به حمدالله تا کنون مانع جنگ بوده. اما به هر حال اینها روی بشکه باروتند و کمترین تحریکی، کمترین جرقه‌ای حتی توسط نفوذی‌هایی که در دو کشور میتونن از اسرائیل باشن میتونه آتش این جنگ رو برافروزه که منطقه رو با آتش میکشه و شاید دامنه این جنگ دنیا رو با آتش بکشه.
بله، خب همچنین شما اشاره کردین در رابطه با تنش‌ها و یه جرقه‌هایی که ایجاد شده در هفته اخیر یا هفته اخیر بگم بهتره، حمله‌ای که به تاسیسات نفتی عربستان شد، آرامکو، به هر حال نیمی از درآمد نفتی عربستان رو در واقع کاهش داد و متوقف کرد. خیلی از کشورها، حتی خود عربستان و یا امریکا، در واقع نوک پیکان هدفشون رو به جمهوری اسلامی هدف گرفتن و گفتن که عامل این حملات جمهوری اسلامی هستش و جمهوری اسلامی هم این رو نپذیرفته. دیدگاه شما نسبت به این مسئله چی هستش؟
ببینید، چهار در واقع زاویه میشه به این نگاه کرد. یک این است که خب حوثی ها یعنی یمنی ها پذیرفتن و مسئولیت این حمله رو پذیرفتن. اگر ما این حرف رو بپذیریم که جنگی هست بین یمن و عربستان و یک طرف جنگ پذیرفته میگه من زدم و اون طرف هم که داره بمبارون میکنه، خب بعد از اون عملیات گسترده پیشروی هم بوده، آزادسازی مناطقی هم توسط یمنی ها بوده، خب جنگ است و اقتضای جنگ این است که هر طرف از طرفین جنگ بتونه ضربه‌ای میزنه. خب تا اینجا اگر بپذیریم دیگه سالمه به انتفاع موضوع و دیگه وارد فرضیه های دیگه نباید بشیم. قسمت دوم این است که بخشی، اونم نه با صراحت، با کنایه و با اما و اگر، عربستان و آمریکا نوک حمله اتهام رو به سمت ایران میگیرن و ایران هم انکار میکنه. اولا در اینجا باید گفت البینه و علی المدعی، اون مدعی است که باید دلیل بیاره، ادله بیاره که چرا ایران، یعنی تمام این ساختاری که زیر ماهواره های آمریکا قرار داره و هواپیماهای جاسوسی آمریکا داره تمام اینجا پوشش میده، نمیدونه که موشک از کجا شلیک شده. بعد زاویه اصابت موشک ها وقتی فرق بین شمال و جنوب و غرب یعنی سه تا فرضی مطرح میشه، یعنی دقت وجود نداره. در صورتی که قطعاً پوشش ماهواره‌ای و هواپیماهای جاسوسی آمریکا طبیعتاً باید دقیقاً محل شلیک موشک رو بداند. این که اعلام نمیشه یک شبهه ایجاد میکنه. الو
جانم میشنم صداتون. بله،
این شبهه جدیه. یه همچین پوششی که میتواند خبر بده وقتی خبر نمیده، یعنی خودش میتواند یک متهم باشد. اینجا یک مسئله جدی است، همون فرضیه اول که اسرائیل و بخشی از جمهوری خواهان آمریکا مایل به جنگ ایران و عربستان هستند و می توانند خودشون در این موشک بازی سهیم باشند، حالا با نفوذی هاشون فرق نمی کنه. ببینید آمریکا در کشورهای منطقه، در عراق، در همه جاها پایگاه داره، در خود خلیج فارس حضور داره، می تونه خودشون زده باشند، طبیعتاً کشورهای دیگه این پوشش ماهواره‌ای و امنیتی رو ندارن که دقیق بگویند و اگر او دقیق نمیگوید متهم اصلی اوست که میداند داره چه کار میکنه و بناس منطقه رو وارد بحران کنه و از این بحران به هر حال امتیاز بگیره، هم از عربستان امتیاز بگیره که داره میگیره، داره عربها رو میدوشه، و هم از ایران که ایران رو پای میز مذاکره بنشونه. طبیعتا و منطقا این است که این ماجراجویی آقای ترامپ بیشتر هست و البته با تحریک عوامل اسرائیل.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. خب به هر حال با توجه به اینکه به انتخابات امریکا نزدیک هستیم، ترامپ داره تلاش میکنه تا وارد جنگ در واقع فیزیکی نشه با ایران و به هر حال از این طرف هم جمهوری اسلامی ایران پافشاری بر این مسئله داره که عدم مذاکره هستش. جمهوری اسلامی تا کی میتونه این مسائل رو، یعنی عدم مذاکره رو، تحمل کنه با توجه به فشارهای اقتصادی که بر روی ایران و به خصوص بر روی مردم هستش و حتی درآمد نفتی ایران به حدی کاهش پیدا کرده که حالا اخبار میرسه که دولت حتی هزینه یا به اصطلاح حقوق پرسنال خودش هم به زور داره پرداخت میکنه، تا کی میتونه اینو برها تحمل کنه؟ از این برم آقای خامنه، آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های خودش اعلام میکنه که ضرر مذاکره بیشتر از ضرر مقاومت هستش. نظر شما چی است؟
ببینید، این سیاست که رهبری فرمودن نه مذاکره میکنیم نه جنگ، این یک طرف قضیه است. طرف دوم دیگری هم وجود داره که او هم باید یه طرف قضیه باشه. ما نمیتونیم تمام خواسته خودمون رو تحمیل کنیم. طرف دوم آقای ترامپ مجبوره یا پای میز مذاکره رسمی با ایران بنشینه برای انتخابات 2020 یا یک حمله نظامی یا یک جنگی رو تدارک ببینه. اون بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنه، یکی از گزینه‌ها رو باید روی میز بذاره. و اگر جنگو گذاشت، ما دیگه نمیتونیم بگیم نه مذاکره میکنیم نه جنگ. بله مذاکره میتونیم نریم، اما اگه جنگ جلوی ما قرار گرفت ناچاریم دفاع کنیم از سرزمینمون. پس این جمله از نظر دیپلماسی یک باگ داره، یک نقص جدی داره.
البته عذر میخوام جناب دکتر، منظور آقای خامنه‌ای خب به هر حال من نمیخوام به اصطلاح دیدگاهشون بگم، ایشون بیشتر هدفشون هستش که امریکا حمله نخواهد کرد بر به ایران. حالا اینکه حالا ما رسول مقاومت
این من تحلیلم اینه که اگر مذاکره نشه امریکا مجبور یک حمله در واقع به زیر ساخت ها رو داشته باشه برای انتخابات 2020ش، یا عربستان وارد این جنگ کنه برای انتخاباتش ناچار یک چیزی بگذارد، یا بگوید شرایط جنگی است و کشور در حال جنگ با ایرانه و ما ورود کردیم به این جنگ، یا بگه وارد مذاکره شدیم. اگر دستاورد ارزشمندی برای انتخابات 2020ش در سیاست خارجی ارائه نخواهد کرد و این متزلزل آرای آقای ترامپ. حالا داخلی مقداری اشتغال ایجاد کرده، یه مقدار بیکاری رو برطرف کرده، یه مقداری مثلا با پیمان شکنی های بین المللی اقتصاد خودش رو بازش رو خوب کرده. ببینید در نطق آقای ترامپ که من نمره قبولی بهش نمیدم، ولی آقای روحانی به هر حال با یه کمی اغماز نمره قبولی رو بهش میدیم، هرچند ابتدای نطق مسائلی فرمودن که خارج از ضرورت بود، خارج از دستور کار این اجلاس بود و ادامهش خوب بود در نهایت. باز آقای روحانی هم وارد این میشه که یک ائتلاف امید. خب این ائتلاف چگونه باید شکل بگیره؟ بازم میگه دختر شاه رو میخوام بگیرم، 50%ش حله، 50% دیگه‌ش اینه که دختر شاه هم باید بپذیره. این میگه ائتلاف امید ما میخوام، خب باید دیگران هم بپذیرن وارد این ائتلاف بشن، پیشنهاد خوبی است. اما آیا شما رفتاری داشتید که همسایگان شما با شما ائتلاف کنند یا نگران رفتار شما هستند؟ این رفتار رو باید درست کرد. حرف صلح زدن به تنهایی کفایت نمی‌کنه. باید آقای قاسم سلیمانی نشون بده که آیا قاسم سلیمانی سکاندار دیپلماسی است؟ میشه جنگ، این صلح نیست. حرف صلح رو باید سکان دیپلماسی کشور یعنی وزارت خارجه انجام بده. وقتی قاسم سلیمانی به جای وزیر خارجه با رئیس جمهور سوریه ملاقات میکنه، خب این دیگه سکان دیپلماسی نیست، سکان جنگ است و سپاه قدس. این نکات مهم رو باید در نظر گرفت. در مجموع سخنرانی آقای روحانی نمره قبولی دارد، اما سخنرانی آقای ترامپ این نمره قبولی نداره. آقای ترامپ هنوز در کشور خودش و آمریکا و خودگرایی و منفعت طلبی آمریکایی داره به سر میبره، در صورتی یک دیپلمات در سطح دنیا بایستی به منافع بشریت فکر کنه. اگر سخن میگه بگه آمریکا منافعش رو با تمام کشورها میخواد به اشتراک بگذاره، ما وقتی منفعت میبریم که کشور طرف مقابل ما هم به همون اندازه نه کمتر نه بیشتر منفعت ببره. اگر نفع دو طرف نباشه این رابطه بیماره، حتی برای بین زن و شوهر. اگر زن و شوهر از هم انتفاع نبرن این رابطه رو طلاق میانجامد. آقای ترامپ یک طرفه فهمید مسئولیت من ملت آمریکاست، کشور آمریکاست، نه دیگران. و این الفاظ بسیار غلط غیر دیپلماتیک، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل. حالا اگر یه موقع در یک گروه ناسیونالیستی داخل کشور سخن
می‌گفت، من می‌خواستم به همین اشاره کنم.
شاید قابل توجیه بود.
جناب دکتر خزعلی، خب به هر حال روی کار آمدن آقای ترامپ بخشش به خاطر همین سخنرانی‌هایی که کرده که ورود به جنگ در منطقه نکنه، نیروهای نظامیش رو از کشورها خارج کنه، بیشتر به مسائل ناسیونالیستی پرداخته و بیشتر به بحث اقتصادی با توجه به شخصیتی که خود آقای ترامپ شخصیتی بیزینسمن هستش. و این طرف قضیه شما صحبت کردن در رابطه با مذاکره. خب به هر حال می‌دونیم که در پای میز مذاکره همون چیزی که شما بهش اشاره کردین، بعد منافع به هر حال با هم دیگه مساوی باشه. نمیشه که یک طرف قضیه تمام منافع فقط به خاطر خودش بخواد. از این برم امریکا به دنبال این هستش که حالا جز مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی ایران را هم در میز مذاکره بکشونه و خب این خط قرمز جمهوری اسلامی هستش و به نظر من منطقی هم میتونه باشه. به هر حال چون هر کشوری نیاز به یک نیروی نظامی قوی برای دفاع از خودش داره. این موضوع رو شما چگونه بررسی میکنه؟ به هر حال جمهوری اسلامی بر این صحبت تاکید داره که ما اگر وارد جنگ سوریه شدیم به درخواست بشار اسد بوده، اگر در منطقه هستیم با توجه به اینکه به هر حال امریکا هم در تمام دنیا پایگاه نظامی داره، ما باید از منافع خودمون دفاع کنیم. حالا کاری نداریم که به هر حال اینا هم داره گروه های تروریستی رو تأمینش میکنن. جمهوری اسلامی هم از این دیدگاه داره به هر حال کار خودش انجام میده.
ببینید، مداخلات نظامی آمریکا و جناح حاکم ایران هر دوش محکومه. اینکه ما عمق استراتژیک تعریف کنیم و بریم تا لبنان و سوریه و یمن و از اون ور بریم تا آفریقا، این عمق استراتژیک برای ما عوایدی برای کشور ما نداره، برای دنیا هم نداره. نتیجهش این شد که سوریه نابود شد، عراق بخشیش نابود شد، داعش به وجود اومد. اگر این عمق استراتژیک تعریف نشده بود، اینا هم به وجود نمی آورد. درسته که آمریکا داعش رو درست کرد به اعتراف هیلاری کلینتون در انتخابات، ولی اگر ما اون رفتارهای مداخله جویانه در سوریه نداشتیم و میذاشتیم بهار عربی بیاید و بشار هم مثل بن علی و بقیه برود، مبارک و همینا که رفتن، بشار اسد هم میرفت، اتفاقی نمی افتاد و جایگزین دموکراتیک بشار اسد میتونست متحد خوبی برای ما باشه، چون ما داشتیم نفت میدادیم، هزینه‌مون هم کمتر بود.
آقای دکتر، همینجا یک پرانتز من باز کنم.
اما
جناب دکتر، صدای من دارید؟ من یه پرانتز باز کنم اینجا در رابطه با اینکه میگین بهار عربی اتفاق افتاد و جایگزین به هر حال حالا به گفته خیلی ها حکومت دیکتاتوری شد. آیا این بهار عربی به نفع مردم اون منطقه شد یا نه؟ مثلا لیبی، مثلا مصر، کشورهایی که به هر حال حکومتاشون تغییر پیدا کردن. حالا من تا اطلاعاتی که دارم، مثلا قذافی رو که وقتی برداشتن مردم اون کشور موقع خوشحال بودن، ولی الان میگن اگه همون زمان قذافی شرایط ما خیلی بهتر از الان بود. و این مسئله حالا بهار عربی که ما میدونیم پشت پرده این کشورهای غربی به امریکا هستن، چقدرش به نفع مردم خودمون منطقه بود و چقدرش هم به نفع کشورهای غربی که در واقع این مسئله رو ساپورت میکردن بودش؟
بله، حالا من داشتم اون مطلب قبلی ابتر بود، اشکال نداره. کلن انقلاب ها همیشه زیانش بیشتر از نفعش، فرقی هم نمیکنه انقلاب کبیر فرانسه باشه یا انقلاب اکتبر روسیه یا انقلابی که همین بالاخره سرهنگ قذافی و فیدل کاسترو، انقلاب 57 ایران، همه اینها شرایط رو بدتر میکنه و همیشه همین بود و تکرار هم داره میشه. بهترین است که با مشی مدنی و تلاش مدنی ما اصلاح کنیم. انقلاب کبیر فرانسه خروجی شد تاجگذاری ناپلئون 15 سال بعد از آغاز انقلاب، یعنی 10 سال بعد کودتا کرد و 15 سال بعد تاجگذاری کرد به عنوان امپراتور. نتیجه همین است. اما فرانسوی ها فهمیدن به جای انقلاب های پی در پی و هزینه دادن و کشته دادن، شروع کردن کار مدنی، تلاش مدنی و به یک دموکراسی رسیدن. بقیه جهان هم همینه. یعنی شوروی هم بعد از 70 سال جنایت و کشت و کشتار استالین و امثال هم نهایت رسید به اصلاحات گورباچوف. یعنی اگر اصلاحات گورباچوف نبود، باز هم خونریزی ها ادامه پیدا میکرد و استبداد مطلقه ادامه پیدا میکرد. ما باید به سمت اصلاحات بریم. بله، بهار عربی در لیبی که واویلا شده، بهترین شرایط رو شاید تونسی ها دارن که بن علی بدون حاشیه رفت به عربستان و درگیری کمتر بود. شرایط تونسی ها بهتره، اما نه شرایط مصر شرایط مطلوبی است، نه شرایط لیبی، نه یمن. یمن که دیگه بدتر از هم است.
بله، در ادامه صحبت های شما میخوام به این مسئله برسیم. آیا ایران برای مذاکره حتما باید شرایطی که امریکایی‌ها میگن رو باید بپذیره؟ شما اینو چقدر به نفع مردم ایران میدونید؟
ببینید، آمریکایی‌ها از اون 12 شرطشون عدول کردن، الان رسیدن به این که ما چیزی نمیخواهیم، فقط میخواهیم که سلاح هسته‌ای ساخته نشه. یعنی عملا در یک لجبازی واقع شده، وگرنه هم جناح حاکم با توجه به شرایطی که داره مایل، غالبا مایل وارد مذاکره بشه، اما در ظاهر این لجبازی و این جست بین‌المللی مبارزه با آمریکا رو میخواد حفظ کنه، که این غلطه. مصالح رو باید نگاه کرد و آمریکا هم که رسما داره میگه من خوب مذاکره کنم و پیروزی آمریکا در نشستن سر میز مذاکره است. من فکر میکنم مذاکره واقع میشه و سخنرانی آقای رئیس جمهور برخلاف همیشه نکته مثبتش این بود که گفت با پا پس میزنم با دست پیش میکشم. نهایتا میخواد بگه که اگه به حد اقل ها راضی هستین ما هم راضی هستیم و اگر بیش از حد اقل میخواهید شما هم باید بیشتر بدهید. این یعنی آغاز مذاکره. آغاز مذاکره پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، یعنی به حد اقل برگردیم و بیشتر میخوام بیشتر بدین بیشتر بگیرین. مذاکره هم همینه، اساسا باید طرفین بیشتر بدهند تا تراز صفر بشه، یعنی منافع طرفین 50-50 باید هر دو منفعت ببرن، فرقی هم نمیکنه. و واقعیت این است که مذاکرات 5+1 بهانه‌ای بود برای مذاکره ایران و آمریکا بعد از این سالهای طولانی جنگ سرد.
آخه در این مذاکره که اگه مذاکره اتفاق بیفته و ایران بر سر میز مذاکره بشینه، حالا به قول آیت الله خامنه ای و خیلی کسان دیگه، چه تضمینی هستش که آمریکا دوباره بر سر اون عهدهایی که میبنده یا پیمانی که میبنده وایسته؟ جناب دکتر
ببینید، برجام یه روحی داشت و یک متن و ظاهر. روحش عرض کردم مذاکره بین ایران و آمریکا بود و روابط باید اصلاح میشد و ظاهرش اون مسائل هسته‌ای بود، مسائل هسته‌ای حاشیه بود. و بعد از برجام بلافاصله ایران بود که جناح حاکم اعلام کرد برند آمریکایی ممنوع، یعنی روح برجام رو ازش گرفت. روح برجام دعوای ایران و آمریکا بود، بقیه حکمایی بودن که بین زن و شوهر می‌خواستن اصلاح کنن. بعد از برجام دیدن که این عروس خانم با حکما رفته تو حجله و داماد بیرون مونده، خب این دعوا شد بدون تعارف. بنا نبود عروس خانم با حکما بره تو حجله به معامله تجاریشو با این حکما بکنه، نه، باید معامله تجاریش هم با همون طرف دعواش می‌شد. اینجا جایی بود که جناب حاکم احساس کرد منافع برجام رفت تو جیب ظریف و ظریف شد قهرمان، روحانی شد قهرمان و این از نظر مصرف داخلی به ضررش بود. برجام به هم زد، ما به هم زدیم، یعنی جناب حاکم به هم زد، تعارف هم نداریم، دلواپسان به هم زدن، وگرنه انجام میشد. برندهای آمریکایی هم میامدن، هیچ اشکالی هم نداشت، منافع دو طرفه هم برای ایران و آمریکا داشت و راهش هم همینه، راه همین است که منافع دو طرفه داشته باشه.
نقش در واقع اروپایی‌ها رو داریم ما به این چی می‌بینید؟ اروپایی‌ها تلاش کردن که در برجام بمونن، هر چقدر تلاش کردن که آقای ترامپ رو راضی نگردن که برجام خارج نشه، نتونستن. الان خودشون در واقع دارن میگن که اگر این ایران یا جمهوری اسلامی ادامه بده کارهایشون، ما هم از برجام خارج میشیم. البته عملا خارج شده هستن چون هیچ کاری در راستای برجام انجام ندادن.
ببینید، تعریفی که من از برجام کردم طبیعتاً اروپایی همین حکما بودن.
بله.
اونا نقش اندانی نداشتن، اصلا موضوع دعوای بین ایران و آمریکا بود. وقتی طرف دعوا رفته بیرون دیگه اینها کاری نیستن و اون وعده هایی هم که میدن اساساً شدنی نبود. فرض کنیم مثلا کانال ارتباط مالی رو به خاطر بسته شدن سویفت و اینها باز میکردن، این کانال ارتباط مالی هم برقرار میشد، کدوم شرکت خصوصی؟ اولا مثلا آلمان آیا یک شرکت دولتی وجود داره؟ نخیر، یه دونه هم نیست، همه خصوصی هست. کدوم بخش خصوصی بازار آمریکا رو رها میکنه و میاد بازار ایران رو میچسبه و تحریم آمریکا رو پیش و تنش میماله؟ هیچ شرکت این کارو نمیکنه. حتی اگر همه ضوابط آماده بشه، هیچ بخش خصوصی بازار آمریکا رو از دست نمیده بخاطر بازار ایران، پس باز هم شدنی نیست. ما باید اون مسئله رو حل کنیم. بی خودی هم دنبال هر کدوم از این کارهایی که میکنن، حالا یه کانال مالی میخوان درست کنن، اینها شدنی نیست، اینها گول زدن خودمونه. واقعیت این است که یه دعوایی داریم بی خود، یه تابو شده، هیچ دلیلی هم نداشته. از اول 4 نفر نااحمق نابخرد از دیوار یه سفارت رفتن بالا که هنری نبود، امنیت اون سفارت رو به ما سپرده بودن. اگه مردین برین تو جبهه بجنگید، تو مرزها بجنگید، 4 تا دانشجوی نابخرد از دیوار رفتن بالا، بر ما جنگ تحمیل شد، تحریم تحمیل شد، 40 سال مردم فقر و فلاکت رو تحمل کردن به خاطر اون 4 نفری که از دیوار سفارت رفتن بالا. الان نزدیک به آبان هست، نزدیک به 13 آبان هست. من فکر کنم سفارت رو باید آب و جارو کنیم. سفارت متعلق به 350 میلیون آمریکاییه. متعلق به حکومت ها نیست، باید برگردون به ملت آمریکا و این دعوا رو هم بذاریم کنار. این هم که ما اگر این دعوا رو نداشته باشیم بالاخره داخل چی بگیم؟ و جناح‌های رقیب داخل در مسیر دموکراسی رأی میارن میبرن، ما هیچ کاری مملکت رو نسوزونیم به خاطر اینکه ما میخواهیم حکومت کنیم. یک جناح میخواد حکومت کنه، مصرف داخلیش مرگ بر آمریکاست، وگرنه میدونه که این کار غلطی است. پیامبر از شأن اسلام، از رئیس کفار یعنی ابو سفیان گذشت، از قاتل حمزه سید الشهدا گذشت، تازه صد شطور موسرخ هم به بعد از فتح مکه به ابو سفیان داد. یعنی اینکه با دشمن شماره یک اسلام نه تنها صلح کرد، صد تا شطور هم بهش هدیه داد. این میشه سیاست. اگه شما پیرو اون پیامبرید، هم باید صلح کنید، هم باید مذاکره کنید، هم هیچ اشکالی نداره که صد تا شطور موسرخ هم هدیه بدید برای امنیتتون که ترویج دین بشه. نه ترویج دین منظورم به عنوان اسلام، نه. ترویج امنیتتون بشه، رفاهتون بشه، زندگی مردم درست بشه. منظور این است. اگه میخواهید حکومتتون درست بشه به جای حکومت بر یه عده فقیر معتاد فاحشه، بر یک عده انسان فرهیخته میخوان حکومت کنید، راهش اینه.
بله. جناب دکتر، من تشکر از این میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردین و با صحبت خودتون خیلی شنوندگان ما رو آگاه کردین. بعد در اینجا بگم سوالاتی که من پرسیدم شاید نظرات شخصی من نباشه، ولی خب به هر حال باید یک چالشی در گفتگو باشه تا ما جوابمون رو از دوستانی که در برنامه شرکت میکنن بگیریم. اگه صحبت پایانی دارین در خدمت شما هستیم.
در خاتمه امیدوارم که مسئولین ما عاقلانه و مدبرانه به سمت مذاکره برن، از مذاکره نترسن. کسانی که دست خالی دارند یا منطقی ندارند از مذاکره فرار میکنند. با منطق قوی باید وارد مذاکره شد، کما اینکه پیامبر ما و ائمه ما هیچگاه میز مذاکره رو ترک نکردند. موفق باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. روز خوش. شنوندگان عزیز، با هم گفتگو رو با آقای دکتر خزلی شنیدیم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه خوشتون اومده باشه. در پایان برنامه هستیم با یک موزیک. برنامه رو به پایان میرسونیم و امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون. تا یک برنامه دیگر که باز در خدمت شما عزیزان باشم. موزیک این بخش رو از خانم هایده براتون پخش میکنم به اسم نگو نگو نمیام. میشنویم با هم. خب من یکی از دوستان قرار بود یک شعر رو برای ما اجرا کنه که من اصلا فراموش کردم، الان یادم اومد. ایشون اسم آقای مسیحا رشیدی هستن که شعر ایشون رو در پایان برنامه با هم دیگه میشنویم. درود آقای مسیحا، در خدمت شما هستیم که شعر زیبای شما رو بشنویم.
درود به شما جناب آقای امیری و همه شنوندگان عزیز. یه شعر براتون این هفته انتخاب کردم و سرودم به جواب نامه یا نامه‌ای که خانم سفید قلیان نوشتند و از بی بی سی درخواست کمک کردن. من اینو شیر کردم که براتون میگم.
من میشنویم. فقط من بگم که زمان ما خیلی کوتاه هستش، در از 3-4 دقیقه اگر به پایین برسیم ممنون میشم.
حتما. من سفید اهل خوزستانم، من از ظلم قوم عجوج نالانم، هفت تپه‌ای را همکارم، شغل نه از برای حق در کارم، اعتراض داشتم همچو برادرانم، غم نانشان از درون کرده بود ویرانم، روزها زیر شکنجه و فشارم، شبها انفرادی و در حصارم مرا گوش کنید. خون شما مگر از خون من رنگین تر است، هر کشیده از کشیده بعدی سهمگین تر است. چرا همش از دور نشسته اید و تماشا؟ چرا ظلم ظالم را کنید حاشا؟ مرا گوش کنید. گویند به من اعتراف سوخته کن، من ایرانیم نسلم سوخته، چون شهری که در آن خار جای گل، همچو طفل استادیومی که گرفت فاز و نل. بازجو به من پیشنهاد آزادی داد، گفت برو، اما شرطهایی داد که با رنگ موی خاص خودت جلوی دوربین بگو کار ما بوده بد. هفت تپه‌ای مگر چه میخواهد؟ گرسنه است، گرسنه مازاد نمیخواهد. برای زحمتی که کشیده نیست حقوق، هر روز یک دروغ، نه بلکه صد دروغ. از وزیر و شهردار و استاندار گویند تا که شاخ در آورد هر جاندار. مرا گوش کنید. میخواهم شکایت کنم از صدا و سیما، از صدایی که در آمد و حذف کردن سیما. شکایتم از قوه قضاییه نیز هم، از بازجویی که همیشه هست هیز هم. مرا گوش کنید. آیا توان یاری مرا داری بی بی سی؟ آیا صدای مرا رسانی به 23؟ یا که تو هم شبیه آیت الله، یا که شایدم از آنانی، نعوذ بالله. تو هم در انگلیسی، چه انتظار است تو؟ شکایت دوست پیش دوست انزجار است تو. تو هم آیت الله بهنود داری، شخصی که نمک خورد و نمکدان شکست. باری یک سوال همیشه، بودجه شما از کجاست؟ همان پولی که درد مردم را دواست. ایرانی روزی به اصالتش بر می گردد، این کشور نامش دوباره سر می گردد. پولش، پاسپورتش، عزتش هم، مردمانی که ناخواسته کردن هجرتش هم. همین دوستان به ظاهر